السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. سال 91 انشالله زیر سایه امام زمان و اهل بیت، زیر سایه قرآن، همه ما باشیم با جدیت و تلاش زیاد مضاعف در خور شأن شیعگیمون انشالله. ایام مصیبتوار فاطمیه اول رو هم خدمت امام زمان علیه السلام روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، تسلیت خدمت همه شیعیان و دوستداران و ولایت مداران هم تسلیت عرض میکنیم. این چند روزی که چند شبی که در خدمت عزیزان قرار داریم، مطالبی رو از قرآن و روایات که سند اصلی معارف ما هست، که رو همین حساب هست که میشه انسان اساساً فیضی که از خود حضرت حق دریافت میکنه و فیضی که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دریافت میکنه، رو همین تناسب ها هست. خود حضرت صدیقه طاهره اینجوری که در روایت هست انس شدیدی به قرآن داشتن، در حدی که در وصیت خودشون به امیرالمؤمنین فرمودن که اذا انا متو فاکثروا فی تلاوت القرآن، وقتی که من رفتم از این دنیا برای من زیاد قرآن بخون. و خودشون هم به شدت مأنوس به قرآن بودن. ما اگر بتونیم مأنوس به قرآن بشیم، تناسبمون با حضرت صدیقه طاهره زیاد میشه. برای همین هست که فیض زیادتر میتونه دریافت بشه. ببینید این امواج در اینجا هم هست، امواج رادیویی تلویزیونی در همین جا هم هست. باید یه موجی باشه، یک دریافت کننده‌ای باشه که امواجش با اون امواج سازگار باشه بگیره این هم. یعنی اگر امواج سازگار بیفته این فیض بیشتر دریافت میشه. لذا هر کسی به قرآن و روایات انس جدیتری داشته باشه، به همون فرهنگ فاطمی انس جدیتری داشته باشه، به عبادات انس جدیتری داشته باشه، فهمش از معارف دین میره بالا. فهم مال قلبه. شما چقدر در آیات قرآن این رو دیدید که لهم قلوب لا يفقهون به، اینا قلب ندارن که بفهمن. یا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه و فی آذانهم وقرا، ما در قلب اینها یک کنان و غلافی گذاشتیم که اینها نفهمن. یعنی با قلب فهم انجام میشه. هر چند قلب صافتر، که این مجالس مولا همین است، قلب صافتر، هر چند شب پربرکت‌تر، بارانی‌تر، طوفانی‌تر، هر چقدر با اون فرهنگ بیشتر مأنوس‌تر، طرف فیضی که دریافت می‌کنه در همین شب‌ها بیشتره. صرفاً این نیست که ما چی بخواهیم. من شاید دلم بخواد الان مثلا یک وزنه 260 کیلویی رو ببرم بالا سرم، اینجوری نیست که من هر چی که من میخوام انجام میشه. که چقدر تناسب وجود داره، هر چقدر تناسب بیشتری وجود داشته باشه، این ملاک شباهته. شما میبینید که در یهود زمان در حقیقت پیغمبر رو خدا گوشمالی میده به کاری که یهود زمان موسی انجام دادن. چرا؟ بعد خودش جوابشون میده، میگه تشابهت قلوبهم، اینها قلباشون شبیه همه، مثل هم دیگه فکر میکنن، مثل همن، مثل همن بازخواست میشن. بوده در اصحاب امام صادق کسایی راجع به جبر و اختیار یه جور خاصی فکر میکردن. امام صادق بهشون گفتن که قد ظاهیت الیهود فی مثل هذا الباب، تو مشابه یهودی هستی تو مثل این باب، تو اصلا تو این مثل این باب یهودی هستی، یهودی فکر میکنی. یعنی تا اینکه انسان چی اسم خودش رو بذاره نیست، این اسم گذاری ها به درد همین فقه میخوره. بالاخره یه نفر اسم خودش رو میذاره مسلمون، یه نفر میذاره شیعه، یه نفر میذاره اهل تسنن، یه نفر میذاره مسیحی، اسمی میذاره یهودی، اسم خودش هر چی میذاره. بالاخره فقه دائر مدار همین اسم گذاری هاست. ولی حقیقت برزخی او و معادلات قیامتی او بر اساس این فقهیات صرفا نیست، بر اساس همون کلامیاته، بر اساس همون واقعیاته. اگه کسی واقعا یه تفکری داره شبیه تفکر یهودیا توی بحثی، خب اون یهودیه تو این بحث، یعنی تو این بحث اون یهودی محسوب میشه. لذا باید ما تفکراتمون رو قرآنی بکنیم، تفکران مطابق با روایت بکنیم. خب انشالله با این مقدمه و این عرض ارادت رو هم بکنیم خدمت این شعاری که در امسال هست، ولایت مداری ما باید تو همین اجرای همین شعارا هست. یعنی اگر پشت رهبری و دور رهبری رو خالی بکنیم، رهبری علی باشه خونه نشین میشه دیگه. ما الان سر سفره همچی حادثه ای نشستیم، علی که باشه خونه نشین میشه. اگر اینجا حالا ما میمونیم و شما و این دستورهایی که داده شده، چقدر پایکار این جهاد اقتصادی جدید هستیم. اگر میخواید اون تاریخ 1400 سال قبل رو بیاریم تو امروز معنا کنیم، صحنه همون صحنه است. یک جهاده، یک رزم همه جانبه است، خداوکیلی سفارایی دشمن در مقابل ما همه جانبه است. نمیدونم چقدر تصور داریم، او همه جانبه داره سفارایی میکنه. دشمن در دشمنی خودش به غایت داره دشمنی میکنه، یعنی تا اونجایی که جا داشته باشه داره دشمنی میکنه. او که کم نذاشته در دشمنی خودش، همه جور تحریم هایی داره اعمال میشه. اون 1400 سال قبل رو بیارید امروز ترجمه بکنید، همونه حکایت. ولی هست، انتظاری داره، دشمنی هست، سفارایی کرده، عنوانی هست به نام عنوان جهاد. در این وسط به این عنوان دقت بکنید، ببینید چرا این عنوان عنوانی است که دشمن تصویب کرده که حذف از کتب درسی بشه. آقا جهاد رو اسم معادلی براش نذارید، همین جهاد معنی کنید که با فرهنگ دینی ما سازگار باشه. یک تلاش رو نمیگن جهاد، تلاش در همه دنیا تلاش میکنن، جهاد مخصوص ماست، جهاد مال فرهنگ ماست. اگر میبینید که تو کتب درسی نمیاد این عنوان، تو کتب درسی ما نه، در کتب درسی دنیا ممنوع اصلا آوردن چنین عنوانی، عنوان جهاد، بخاطر اینکه لابد یه خبری هست دیگه توش، لابد پشت صحنه این کلمه چیزی هست. اون جهادی که جهاد فی سبیل الله باید انجام بشه، باید دل در گروه خدا با محوریت ولی با دشمن شناسی طرف تلاش بکنه، حالا باید جهاد بکنه. حالا همون صحنه است، بسم الله من و شما حالا موندیم چیکار بکنیم. طرف میگه که من اگر یه جنسی باشه ایرانی باشه، بهترم باشه، ارزونترم باشه میخرم. شما لطف میکنی، اون دیگه احتیاج به جهاد نداره، احتیاج به یه کمی عقل داره. اون جهاد مال اونجاییست که شما بیای ببینی الان وظیفت چیه، چیر ولی چه وظیفه ای تعیین کرده، بیای جهاد اقتصادی بکنی در این قالب. وظیفه ما که مردمیم همینه، وظیفه مسئولنم که سر جای خودش قانونگذاری های لازمه برای این داستانو بکنن، در چهارم گل بگیرن بعدن فتوا بدن. در چهارو بگیر بعدن فتوا بده. کسایی که خودشون دستشون تا مرفق تو صادرات و واردات و فلان اینها هست، اینا معلوم نیست که چجوری آقا در چهارو بگیرن و بعدن فتوا بده. تو ولی وظیفه ما که توده مردمیم، وظیفه‌مون مشخص شده به صراحت. این جهاد اگر از عنوان جهاد خودش خالی بشه قطعاً جنگ بازنده ایه. میدونید که ما اگر در معادلات معمولی باشیم بازنده ایم. بالاخره عدد 100 بزرگتر از عدد 1، عدد این از اون عدد بزرگتره، این سپاه از اون سپاه مسلح‌تره، این از اون چیه که آقا با همین ادبیات دینی هنوز با ما صحبت میکنن. ما در شرایط بدر و خیبریم. من این آیات رو تلاوت میکنم و یه مقداری توضیح میدم راجع بهش و بعدش یه مقداری هم به بحث ایام فاطمی به صورت خاص میپردازیم. حالا ساعتم جلو من متاسفانه نیست که ساعت رو داشته باشه. 10 دقیقه. آیات سوره مبارکه صف آیاتی که آیات معروفیه ولی یک بار خوندنش باز هم لطف دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. ای مؤمنین، آیا شما رو دلالت بکنم، راهنمایی بکنم بر تجارتی که شما رو از عذاب الیم رهایی میده و نجات میده؟ شما میخواهید وارد یک تجارت با خدا بشید که شما را از عذاب خارج بکنه؟ این در سوره مبارکه صفه که همش از ابتدای سوره در مقابل سفارایی، در مقابل دشمنه که گفتن باید کنهم بنیان و مرسوس، مثل ساختمون به سرب ریخته شده اینجوری باید مقابله بکنید، شلشل و وارفته نه. خب میخوایم شما را راهنمایی کنید، قرآن شما ما رو راهنمایی کنی که در چه تجارتی وارد بشیم. تؤمنون بالله و رسوله، اینه، ایناست تفاوت جبهه. تؤمنون بالله و رسوله یک، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. شما در درجه اول با ایمان به خدا، ایمان به خدا و رسول، ایمان به غیب، ایمان به این که ما پشتیبان‌های دیگه داریم، وگرنه صحنه اگر همین معادلات معمولی باشه شکست. ولی اگر ایمان داشته باشیم به غیبی که به وعده‌ای که ولینصرن الله من ینصره، خدا حتما کسی که نصرت خدا بکنه خدا نصرتش میکنه. خب این ایمان کفایت میکنه؟ نه. شما حالا بیا وسط، حالا که ایمان پیدا کردی بیا وسط. تجاهدونه فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، جهاد بکنید در راه خدا با همه دارایی، یعنی با همه سرمایه جهاد در راه خدا بکنید. اگر کسی بخواد جهاد در راه خدا بکنه و همه سرمایه های خودشو بذاره وسط، اگه جان هست بذاره وسط، مال هست بذاره وسط، این باید تعلقش به دنیا کم باشه قهرن. اینجاست که بحث زهد و تزهد حتی، یعنی بی‌رغبتی به دنیا و استفاده زیاده از دنیا نکردن. آقایان استفاده زیاد از دنیا انسان رو به دنیا میچسبونه. کسی اگه از دنیا زیاد استفاده بکنه، نه استفاده حرام، استفاده حلال از دنیا زیاد بکنه، خیلی خوش بگذرونه تو دنیا. انهم کانوا قبل ذلک مترفین، قبل از این تو این دنیا با اطراف و خیلی خوشگذرونی برخورد بکنه. اینی که در قرآن دارد که وقتی که عرضه میشن بر جهنم میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم با، شما میدونید چرا اینجوری شدید؟ به دلیل اینکه ته طیبات رو دیگه در آوردید، ته حلالهای خدا رو در آوردید، تهدیگش هم دارید استفاده میکنید دیگه. بابا هرچی که حلاله که تا تهش استفاده نمیکنن. اینه که امام به صدقه دام میگه که احمد عزیز از حلال دنیا بپرهیزید ولا از حرامش، چه رسد به حرامش، از حلالش. چرا؟ به دلیل اینکه کسی که اگه از حلال دنیا بسیار استفاده کنه استاقل تومل الارض، میچسبه به زمین. آدمی که یه مقداری یادتون هست اینا صحنه‌ایست برای جامعه از جنگ گذشته، یه مقداری جای تحقیر داره، جای بازنگری داره، یه مقداری گوجه فرنگی توی زمستون رفت بالا، چه بساطی شد. حالا وظیفه دولت مردان چی هست کاری نداریم. یه مملکتی که جنگ رو رد کرده، حالا گوجه فرنگی زمستون شما نخور. مگه قبلنا گوجه فرنگی میخوردن زمستونا؟ اگر کسی به دنیا وابستگی زیاد شده باشه، استفاده های از دنیای زیاد شده باشه، این دیگه به راحتی حاضر نیست که سرمایه ها رو بذاره وسط. اینجوریه. لذا باید دنیا در نظرش کوچیک شده باشه. این خیلی حرفه. ببینید گفتنش راحته، خیلی ولی حرفه. شما یکی از برادران دینی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که نمیگن کیه این برادر، یا حالا ابوذر یا عثمان ابن مزعون یا نه، یک شخصیت داستانی پرداخته شده توسط خود امیرالمؤمنینه که دارن میگن این برادر دینی من، مثل رمان نوشتن مثلا یه احتمالات رو دادن که میگن کان علی فیما مضا اخوم فی الله، من یک برادر دینی داشتم. اولین ویژگی که میگن در مورد او و میگن که این باعث شد که او در چشم من خیلی بزرگ شد، میگن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. جز اولین ویژگی او رو در چشم من بزرگ کرده بود کوچک شدن دنیا در چشم او. اگر یک ماشین آنچنانی دیدی که از بغلت رد شد، اوتی واه عجب بابا دمت گرم، اینجوری یعنی از ته جیگرت احساس کردی که معلوم هنوز دنیا گنده است برات، دنیا بر ما بزرگه هنوز. البته یه موقع از ممکنه طرف از سر حسادت، اینو من عرض کردم، شیطان سرهای مختلف داره، از سر حسادت ممکنه آدم تحقیر بکنه دنیا رو، منتها حسوده که داره تحقیر میکنه، از سر حسادتشه. میره یه خونه گنده میبینه، میگه که معلوم نیست چی کار میکنن اینا، چجوری پول در میارن فلان اینا، یعنی اینو از سر حسادت خودش داره میگه. باید بواب نفس شد، دم در دل نفس نشست، ورودی خروجی ها رو چک کرد تا بفهمه که داره از سر حسادتش میگه یا در از سر کوچکی دنیا داره میگه. باید این خیلی خیلی مگه این مفتی ها این چیزا درست میشه تو آدم؟ دست به دامن همین ایام باید شد، وگرنه شیطان شیطان هزار سریه که شما هر سرش میزنی میبینی یه طرف دیگه در اومد. ولی لکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، تو چشم هم بزرگ شده بودیم. دیدید که یه نفر رو بهش عادی سلام میکنیم، این در روایات ما تصریح شده، باب تحریم سلام بر فقیر به خلاف سلام بر غنی. عجیبه. یعنی چی؟ تیتر ابواب روایی ماستا، آقا اینا معارف ماستا. یعنی چی؟ یعنی شما به یه غنی رو دیدی بهت گفتن آقا میلیاردره، شما یه جور خاصی به این سلام کردی که این نشانه حقیر بودن خدا آدم ها، چون که این که قرار نیست به تو پولی الان بده که حالا تو الان داری اینجوری سلام میکنی، همین تازه دیدیش اینو اینجوری سلام میکنی. بعدش میای یه نفر فقیری رو میبینی اینو یه جور دیگه سلام بهش میکنی، یه جور دیگه تحویلش میگیری. این تو روایات ما اومده، باب تحریم اینه. یعنی حواستو جمع کن داری به کی چجوری سلام میکنی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم ولعمت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم. تا کی این ملاکارش درست بشه؟ یه برده مؤمن ولعبد، اینا آیات قرآن، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، الان اینکه تو رو به شگفت بیاره از یه مشرکی بهتره. شما فقیر و غنی رو باید به مساوات شما سلام بکنی، تحویل بگیری. شما خودتو برتر ندانی حتی تو معنویات و اینها که دیگه فاجعه است. شما فکر بکنی که این مردمی که اینا هستن واقعا محتاج به دعا اینها هستی. هر بیشه گمان مبر که خالیست، که شاید که پلنگ خفته باشد. من یه عکس آیه بهجت جوونیش داره، نمیدونم یه عکس کاملا غیر معروف یا ندیدید احتمالا، این عکس به شما نشون میدم، شما بگید که این میتونسته آیه بهجت با این همه علم و عمل باشه یه موقعی یا نه. اینا آدم فکر میکنه از این آخونده مثلا دوزاری همین جوریه. ماها یه مقداری هی داریم آیه سبحانی، همین آیه سبحانی مرجع تقلید، خب شایده علامه طباطبایی بودن اینا دیگه، میگفتن اگر یک سال با علامه طباطبایی، ببینید من خودم تکون خوردم، میگفتن اگر یک سال با علامه طباطبایی حشر و نشر میکردی، اگه بحث علمی رو پیش نمی آوردی فکر میکردی یه سید بی سوادی همه ها بودی روزدارش. کتوم آدم نمیفهمه چه خبره توی آدم، کدوم قلبی رو حالا به من سلام کنی یه جواب سلام بهت میدم که همینجوری فرت و فرت ازش علم میباره که من بفهمونیم من چی عالیمه. بالاخره هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. با آقای بهجت، آقای بهجت خدا رحمت کنه، کاش میدید آقای بهجت رو. آقای بهجت یه موقع عید فطری بود، عید فطر اون قوم خب خیلی شلوغ میشه، میان برای زیارت و اینها. بعضی هم خب تصورشون هست که چلاندن علما یه ثواب خاصی برش مترتب هست، خیلی ایشون رو میچلوندن هم. یعنی میریختن و زوارم اینا، خب این مقداری بدتر از بقیه، خیلی اذیت میکردن ایشون. به ایشون گفتن که آقا حرم شلوغه، حرم تشریف نبرید امروز رو، چون یه برنامه عادی ایشون این بود که میرفتن حرم بعد از نماز صبح. گفتن نه، میخوام برم بخورم به مردم تبرک شم، تبرکشم نه تبرک کنه مردم رو. انسان باید اینجوری فکر بکنه، پیدا کنه من چیزی هستم این بالا مالاها که الان دارم از افقهای بالا شما قبرستان نشینان عادات سخیف رو الان دارم نگاه میکنم. نه، اون موقع اون روایت بند دومش داره و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه. اینم از اون دستورایی است که نمیرسد کسی به حلاوت‌های ایمان نمیرسد مگر اینکه این نکته رو بتونه کنترل بکنه. کان خارجا من سلطان و تحت تسلط شکمش خارج شده بود، از تحت تسلط شکم خارج شده بود. اگر کسی تونست این رو کنترل بکنه، شب پربار داره. اگر نتونست کنترل بکنه، نداره. از اون دستورای بی برو برگرد اخلاقیه. اگر کسی هر چی گیر دستش اومد خورد، رفت تو سوپری نگاه کرد که دارم عادی مثل راحت با هم داریم صحبت، رفت تو سوپری دیگه عجب چیز داره، اینم میخوره اونم بعد اگر دید سنگینه نمیتونه بلند شه شب، این چیزایی که راجب حال و احوال بعضی راجب شب میگن نمیشه، همینه. عوامل متعددی، یکیش اینه، از تحت تسلط شکم باید خارج شد، باید بکشه بیرون خودشو. حالا یه دستور کاربردی بدم من، این از استادمون داریم این دستور رو، دستور کاربردی برای خروج از تحت تسلط شکم. البته زحمت داره، البته زحمت داره. شما یه موقع یه غذا کاملا معمولی و کاملا معمولی دیگه، مثلا نمیدونم، حالا اگه مثال میزنم فقط همین جهت مثال، مثلا یه عدس پلو خیلی معمولی، اینو جلو شما میذارن بخورید تا اون جایی که نزدیک سیر شید، بعد کنتور بندازید ببینید چند قاشق شد، مثلا شد 14 قاشق، مثلا شد 20 قاشق خورده. پس شما نیاز بدنتون همین قده که دارید میخورید، یعنی تا این مرز بخورید در حقیقت دیگه معمولا سیر میشید دیگه. خب بگید که نیاز بدن من 14 تا قاشقه الان تا من به نزدیکی های سیری برسم، 14 تا قاشق دیگه میخورید، ولو اینکه خوشمزه ترین غذا رو جلوتون میذارن، چون که اون باقیش مال اشتها غذاست، اون دیگه مال نیاز بدن شما نیست. شما 14 تا قاشق دیگه میخورید به نیت 14 معصوم، اون موقع این شما 2 ماه عمل بفرمایید ببینید که این جور غذا خوردنی برکات داره یا برکات نداره. و کان خارجن من سلطان بطنه. خب پس شما اگر کسی بخواد سرمایه ها رو بیاره وسط دیگه کار داره، این باید دنیا تو نظرش گنده نباشه، گنده باشه نمیشه، همش نگرانه که اینجا چی میشه، حالا اونجا چی میشه، حالا چه اتفاقی میفته رو این مجاهدت. 2 تا اتفاق ببینید، این اتفاق بعضیا وعده همش به بهشت ما رو میدن، میگن که اگر شما اینجوری زندگی کنی دنیات خوب نیستا، دنیا در و داغون، ولی بهشت خیلی خوبی داری. قرآن اصلا سبکش این نیست که فقط بهشت رو بره بگه آقا این طرف رو شما خراب کن، بالاخره یه جوری با این طرف کنار بیا، حالا بد شد، داغون شد، له شد، اشکال نداره، عوضش یه بهشت خیلی خوب. این سبک قرآن نیست. قرآن اصلا در روایات امیرالمؤمنین داریم اینو، بسیار روایات کارگشای این روایت، من با آخرته به دنیا فقط خسره هما و من ابتاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. اگر کسی آخرت بفروشه به بهای دنیا تو دوتاش ضرر میکنه و اگر کسی آخرت بخره به بهای دنیا تو دوتاش سود میکنه. شما با این جهاد بیا معادلهای خدا عوض میشه. چی میشه؟ یکی این، یکی بهشت. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن. خدا گناهان شما رو میبخشه، شما رو وارد بهشت‌هایی میکنه که نهرها از زیر اون جاری است و مساکن طیبه به شما میده. شما که الان ماها اینقدر دنبال یه خونه خوب میگردیم، خب این ور که 70 ساله، اون ور که بی نهایته. خب اگر یه خونه خوب اون طرف به آدم بدن، کنار اهل بیت، مجاور اهل بیت، خانه بدن مجاور اهل بیت، در محله اهل بیت، چقدر لذت داره. زمینی که ارضها که عرض سماع و الارض، زمینی بهت بدن اونجا دقیقا عرض و طولش اندازه کل زمین، میگی چه آقا نیاز نیست اینقدر. نه آقا جون نیازه. یه موقع ما تو رحم مادرمون بودیم، میگفتن آقا بیا بیرون، خیلی زمین وسیع تر هست. میگفتم نه بابا، این همه زمین میخواد چیکار کنم، همینجا خوبه دیگه. آوردنمون بیرون دیدیم نه بابا، خیلی زمین های وسیع تری آدم دوست داره. عرضه ها که عرض سماوات و عرض، در محله اهل بیت، اونجا مساکن طیبتن فی جنات عدن، تو جنات جاودانه اونجا بهت خونه بدن. این نمیخوای، این مال اون طرفت. ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیمه همین جاست. ذالک الفوز العظیم، پیروزی عظیم اینست که تو به اون اونجا برسی. حالا همینه نه، و اخرى تحبونها، یه چیز دیگه هم بهت میدن که شما خیلی دوست دارید، و اون چی؟ نصر من الله و فتح قریب، یه نصر قریب و یک فتح قریب، یک نصر قریب و یه فتح قریب. من این قریبش رو یه توضیح بدم، شما مجبورید که من هیچ ساعت اعلام کنید تا مادامی که ساعت نداری. خب یه ده دقیقه دیگه مونده. یه نصر قریب، یه فتح قریب. این نصر قریب و فتح قریب چیه؟ چرا قریب؟ چرا آنی نیست؟ چرا خدا نصر و فتح قریب میده به آدم؟ این بیان امیرالمؤمنین رو گوش بکنید، بسیار از نهج العلماء لطف توش هست. خدا نصرش رو آنی نمیفرسه. چرا؟ بدانی که اگر آنی بفرسه امتحان نیست، امتحان من و شما توش نیست. شما اگر خدا گفته اگر و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگر شما انفاق بکنید خدا جاش میذاره، ولی اینو آنی نمیذاره. شما اگه اینجوری بود، شما 1000 تومان میدادی، یهو میدی 1000 تومان تو جیبته، اصلا 10 برابر. والله یضاعف لمن یشاء، شما 1000 تومان میدادی، یهو میدی 10000 تومان تو جیبت اومد. خب این دیگه امتحانه که امتحان نیست دیگه. شما باید بدی و باور بکنی که خدا میده، باور بکنی که خدا میده، این میشه صحنه امتحان. این بیان امیرالمومنین کجاست؟ در یکی از خطبه ها هست. میگن که ما با دشمن میجنگیدیم، چه جنگی، چه هزینه ای میدادیم ما. نقتل ابناءنا و اعمامنا و اخواننا. ما به خاطر اسلام بابامونو میکشتیم، داداشمونو میکشتیم، عموامونو میکشتیم. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، فقط ایمان و تسلیممون میرفت بالا. بعدش میگن که دشمن میزد، ما میزدیم، دشمن میزد، ما میزدیم، هیچ نصری هم نبود. نصر آنی نمیرسید، نصر نبود، به خاطر اینکه اگر اینجوری بشه که
شما شمشیر بردارید میخوای دشمن دونی یا دشمن علاقه هم شد که دیگه همه میومدن طرف سپاه. در حقیقت اسلام به کسی جرأت نمیکرد در مقابل سپاه اسلام بیسته، نه امتحانه برای اوناست نه امتحانه برای اینها، ولی خدا میخواد امتحان بکنه. میگه همینجوری میزدیم با هم دیگه میکشتیم، خلاصه بزن بکش بود، هیچ چیزی هم خبری هم نبود. حالا این تیکشو دقت کنید. فلما را الله صدقنا انزل علینا النصر و علی عدونا الکبت. وقتی که خدا صدق ما رو تو این مسیر میدید، یعنی میدید وایسادیم، خدا وکیلی، یعنی داریم چیز از دست میدیم و وایسادیم، وقتی که خدا این رو ببینه به خدا باید نشون داد، به خدا باید نشان داد. اگر میبینید که در آیات قرآن این سوفه های قرآن رو دقت بکنید، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، به زودی رعب میندازیم، نه آنن رعب نمیندازیم. اگه آنن رعب بندازیم و بترس از سپاه شما که امتحان نیست که. میبینید تو این رزمهای مقابل همش پر این سو سوفه و قریب و بلن. به آینده نزدیک این کارو میکنیم، ولی شما نشون بده. لما را الله صدقنا انزل علینا النصر، وقتی ما صدق خودمون نشون میدادیم نصر نازل میشد و علی عدونا الکبت، و اون موقع خاری و رسوایی برای دشمن اون موقع میومد و یعنی قبلش نبود. لذا یه چیز دیگه هم که شما دوست دارید و اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب، یعنی نصر قریب من الله و فتح قریب من الله، نصر و فتح قریب از جانب خدا. و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین. حالا اینم آیه آخرش، حالا شما چی کار بکن پس؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. شما اینجا باید انصار حزب الله باشی، انصار الله باشی، کونوا انصار الله. چجوری میشه انصار الله بود؟ حالا چجوری میشه خدا رو کمک کرد؟ آقا مگه خدا رو میشه کمک کرد؟ خدا اصلا مگه به کمک، اصلا من میخوام خدا رو الان کمک کنم، چیکار بکنم خدا رو کمک کنم؟ آخه میگن آقا رو کمک کن، آدم میفهم آقا رو کمک کن یعنی چی، ولی خدا رو کمک کن یعنی چی؟ دقت میکنی؟ کونو انصار الله، بیا خدا رو کمک بکن. چجوری میگه؟ چجوری؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. پای ولی خدا اومد وسط، پای ولی اومد وسط. کسی نمیتونه خدا رو کمک بکنه مگر اینکه پای ولی بیاد وسط. مثل چی؟ مثل اینکه عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریمی که ما میگیم، نه مسیحی ها میگن، مسیحی ها یه عیسی ابن مریمی درست کردن برای خودشون که عیسی ابن مریم ما قبول نداریم، مثلا رسما تو انجیلشون هست که جزء دستورات این است که اگر این ور تو گوشت زدن، این ور رو بیار بگو تو این گوشم بزن. این چه در حقیقت حس ظلمیه و تایید ظلمه؟ غلط کرد که این ور همجور بی خود میزن تو گوش آدم. یه موقع از آدم بخواد یه نفر تنبیه کنه ببخشه و اینا یه حرف دیگه است، نه این که کلا این ور یه مسیحیتی که با همه جور ظلمی ممکنه کنار بیاد. این مسیحی، این عیسی ما نیست، عیسی ما این نیست، عیسی ما انصار حزب الله، عیسی ما اینه. مثل چی؟ پای ولی خدا اینجا دیواد وسط بیاد. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. کی انصار؟ حالا قراره وقتی که این رو نصرتش بکنن، کیو باید نصرت بکنن؟ باید بیان خود عیسی رو نصرت بکنن، در حلقه عیسی باید قرار بگیرن تا بشه نصرت خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، این حواریون گفتن ما انصار اللهیم. اینایی که حوارین و با حوار و گفتگو با خود عیسان معارفشون از عیسی میگیرن، دوروبری عیسان نگاه میکنن ببینن عیسی چی میگه اینا عمل بکنن، من ندارن برای خودشون بگن حالا اینجوری فکر میکنم منم اینجوری فکر میکنم اونم اینجوری فکر میکنه. نه خیر، این آیه رو دقت بکنین، آیه معروف رو دقت بکنین، کلام آخر بنده دارد که وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب به این آیه دقت بکنین، این آیه معمولاً چون میاد در فارسی اشتباه ترجمه میشه آیه، بعضی چیزا هست فارسی کشش ترجمهشو نداره. من برای اون دسته عزیزانی که در حقیقت ممکنه یه مقدار این چیزای عربی رو متوجه بشن، ببینین این جمیعاً اینجا نقشش تو این جمله حاله، ما وقتی که ترجمه میکنیم تو فارسی همگی این درست ترجمه نمیشه، همگی ترجمه چاره‌ای هم نداریم، ترجمه دیگه هم نداره، ولی درست ترجمه نمیشه. به ریسمان الهی چنگ بزنید در حالی که این اعتصام جمعی است، همه جمعی، جمعاً بیایید به این ریسمان الهی چنگ بزنید. اگه شما واسه خودت بری به ریسمان الهی چنگ بزنی، من برای خودم، ایشان بخواد برای خودش، این به این آیه عمل نشده. اگه آیه این بود میشد ولیعتصم کل شخص به حبل الله، نمیشد وعتصم به حبل الله جمیعاً، یعنی با حفظ روحیه جمعی، جمیعمون باید بریم به ریسمان الهی چنگ بزنیم، هممون باید بریم، نه همه ما تک به تک بریم، همه با هم با حفظ جمعیت بریم چنگ بزنیم به ریسمان الهی. اینجوری معنیش، با یک اعتصام جمعی، چه حال از اعتصام باشه چه حال از اون واو فاعل اونجا باشه، بازم همین میشه معنیش، هیچ راه گریزی نیست، معنیش همینی که هست. و اعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. خب هر کسی واسه خودش نمیدونه چه جوری فکر بکنه، ولی هست باید در محور ولی عمل کنه. اگه انجام دادیم چی میشه اون موقع؟ فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. یه عده ایمان آوردن، قبول کردن، اینجوری کردن، اینجوری شدن، یه عده نشدن. چی شد؟ فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اون موقع ما تأیید کردیم، ما تأیید کردیم اون مؤمنین رو بر دشمنانشون، اون موقع چیره شدن، ظاهر شدن و چیره شدن. فأصبحوا ظاهرين. انشالله که 1400 سال پیش رو بتونیم بکشونیم الان اینجا، وظیفه ولی شناسیمون، وظیفه حمایت از ولیمون در صحنه جبهه جهادی که همه جانب است، یعنی تهدید نظامیش که هست، تهدیدهای اقتصادیش هم که فتح و فراهون هست، الان ما در مقطع خاصی هستیم. خدایی نفکر بکنید به خاطر اینکه حالا چون رادیو تلویزیون میگه ما در مقطع خاصی هستیم، ما هم میگیم ما در مقطع خاصی هستیم، حالا ما در مقطع خاصی هستیم، دنیا در مقطع خاصی است. یالا بسم الله ببینیم که با هم دیگه دست به دست هم میدیم چه میکنیم. آقایون ولایت مدار که صلوات مرحمت